مهم نیست که شایسته دوباره ازدواج کرده بچه دارد. مهم این است که من حتی روز طلاق من هم دوستش داشتم و هیچ کس این را نمی دانست. آن شیشه عطر نیمه خالی مرا به کجا کشاند؟ یا داشتی برای شایسته می نویسم. بیشک امروز عجیبترین اتفاق زندگیم رقم خورد. پیدا کردن کیف تو در کوچه نسترن، نام همسر امروزم، عکس دخترکت. از بچه دار شدن متنفر بودی، من عاشق بچه دار شدن. در آستانه 40 سالگی هنوز بچه ندارم. شایسته، دنیای عجیبی است. بهروز، کیف جلوی در کلینیک است.
قسمتی کوتاه از داستان فکرهای خصوصی رو با صدای جاودانی استاد کوچویی شنیدیم، داستانی نوشته خانم یاسمن خلیلی فرد. سپاسگزاریم از همراهیتون. خانم دنیا نوشتن که پاییز این شاهکار خالق هستی با هزاران رنگ و رایحه زمین را به بوم نقاشی بی‌نظیر تبدیل کرده که هیچ هنرمندی توان رقابت با آن را ندارد. پاییزتان بی‌نظیر. سپاس خانم دنیا بابت لطف فراوانتون. از همه شما سپاسگزارم که با ما همراه و هم نفس بودید. برنامه چراغ امشب هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. بدرود.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر. برای همه شما خوبان آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام دارم. عرض ارادت در همین دقیقه، یعنی ساعت 23:04 از پخش شبکه رادیوی تهران با این بخش از برنامه ها انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید و البته برنامه چراغ با اجرای دوست و همکار پیشکسوتم آقای یوسف رحیمی هم انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همراه ما باشید در این لحظات با برنامه کلاه فرنگی.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مسکوتان حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
میگه عوضی که اون قزاق رو تنبیه کنه شمشیرش رو کشید بیرون. خود فرمانده قزاق خونه گفت این شمشیر رو جا بده. سخت بود، شمشیر شوشکه بود، یعنی کج بود. این هر کاری که نتونست سه چهار تا کشته به این زد. گفت برو گم شو این طرفا، مزاحم نشو. قزاق هر کاری بخواد میکنه. میگه این کار میکردن که چی؟ ما نسبت به مردم ایران بیگانه باشیم، مثل مستعمران، همونطوری که لژیونرهای خارجی در آفریقا رفتار میکرد.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخش های از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه کلافرنگی. من خسرو معتضد هستم. ادامه میدم برنامه کلافرنگی رو که براتون حوادث که اتفاق افتاد همه رو شرح میدم. خب رضاخان وارد قزاقخانه میشه و تحت نظر قزاقها دوره به اصطلاح قزاقی رو میگذرونه. قزاقها یه سازمانی بود در هزار و عرض شود که 257 هجری شمسی، تقریبا میشه 1295-96 هجری قمری. اینو ناصرالدین شاه خواهش کرده بود از امپراتور روس و این قزاقخانه اومد. مورخ‌الدوله سپر در کتاب خودش تمام تشکیلات قزاقخانه رو نوشته که اینا اول یک گردان بودن، گردان یعنی حدود 500 نفر، بعد کم کم شدن رژیمان یعنی حدود 1000 نفر، بعد همینطور این رژیمان بود و چند تا باتالیون، باتالیون یعنی گردان، تو اینا تشکیل شد تا جنگ اول جهانی. جنگ اول جهانی که آلمان‌ها عثمانی‌ها به ایران حمله کردن، دولت ایران یه قانونی گذران تحت فشار دولت روسیه، قزاقخانه شد دیویزیون. دیویزیون یعنی لشکر، یعنی حدود 7000 نفر، 8000 نفر. بعد دیویزیون هم بزرگتر شد، البته کردارمش نکردن، یعنی سپاه نکردن، ولی در حدود 12-13-14 هزار نفر ما قزاق داشتیم و عده‌ای از اینا روزمزد بودن، عده‌ای استخدام رسمی بودن. قزاقخانه از اینجا اومد. همیشه هم بهش میگفتن بریگاد. بریگاد یعنی چی؟ تیپ شده بود، یعنی 2000 نفر. بریگاد قزاق اعلی حضرت شهریاری، یعنی گارد شاهنشاهی، یعنی فرمانده قزاقخانه مثلا مانتوویچ یا چارکوفسی که شاهد افتتاح راهن شابدالعظیم بوده، خاطرات خودش نوشته، و دیگران و مخصوصا اون لیاخوف که مجلس رو به توپ بست، هیچ کدوم تابع وزارت جنگ ایران نبودن، گفتن بریگاد قزاق اعلی حضرت شهریاری. رضا خان در اون محیط هر شود تربیت میشه. قزاقا معمولا خیلی خشن بودن. یک یادداشتایی که در اون زمان و سالهای بعد منتشر شده، معمولا فرمانده قزاقخانه میخواست قزاقا نسبت به ایرانی ها خشن باشن. و جالبه که سرود سلطنتی که در قزاقخانه میزدن اول سرود تزار بود، تزارای روسیه، بعد سلام سلطانی میزدن. سلام سلطانی رو یکی از عرض شود که آهنگسازان فرانسوی ساخته بود موقعی که ناصرالدین شاه میخواست بره عرض شود اروپا. گفتن آقا وقتی از ترن پیاده میشی یا از کشتی پیاده میشی عرض شود که باید شما سرود داشته باشید. لومر، شال لومر فرانسوی سرود ساخته بود. جالبه که تو قزاقخانه اول سرود قزاقخانه رو میزدن، یعنی سرود تزار رو میزدن. یکی از نکات جالب اینه که افسران قزاق خاطراتی از خودشون باقی گذاشتن. خیلی ها. چند تا رو من چاپ کردم. یکی از اینا صادق عجیبی بوده، صادق کچکلا. کتابی نوشته خاطرات خودش. یکی از نکات جالب اون که قزاقا سعی میکردن فرماندهان قزاقخانه اینا رو نسبت به ایرانی ها عرض شود که خشن بکنن. یعنی چی خشن بکنن؟ میگم مثلا ما دستور میداد فرمانده قزاقخانه آقا بلند شید برید این بساط میوه فروش رو چپاول کنید. مردم میرختن چپاول میکردن. ببخشید این دانش آموزان، این بچه هایی که قزاق بودن، از مدرسه از جوانی اینا میگرفتن، از کودکی میگرفتن. ما عکسایی داریم از کودکی، یعنی از سن 12 سالگی استخدام میکردن. نون و پنیر هم به اینا میدادن. غذایی نبود، بودجه نبود، یه نون و پنیر به اینا میدادن. روسها میگه ما بساط میوه رو که گرفتیم، اومد یارو اومد آقا میوه منو برده، مثلا زالزالک بوده یا مثلا سیب بوده یا آلو بوده، همه رو خوردیم چپو کردیم. بعد پول بهش داد. میگفت چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه ما به ایرانیا خشم باشیم، با ایرانیا دوست نباشیم. یا مثلا یه آقای اومد گفت آقا یکی از این قزاق‌ها مرتکب اساءه ناموس دخترم شده. میگه عوضی که اون قزاقو تنبیه کنه 3-4 تا کشته به این زد. گفت برو گم شو این طرفا، مزاحم نشو. قزاق هر کاری بخواد میکنه. میگه این کارو میکردن که چی؟ ما نسبت به مردم ایران بیگانه باشیم، مثل مستعمرات، همونطوری که لژیونرهای خارجی در آفریقا رفتار میکردن. حالت خشونت که در قزاقخانه بود بعدام که دیدیم، کمان که شما دیدید که لیاخوف دستور داد و یه دست قزاقا رفتن و توپخانه بردن و مجلس شورای ملی رو بمباران کردن، مردم رو کشتن، خیلی از مردم رو گردن زدن، خیلی از آدم ها رو کتک زدن. فکر کن سید عبدالله بهبهانی رو، سید محمد طباطبایی رو با ضربات تعتفنگ بردن باخشا. بنابراین این حالت خشونت در قزاقخانه بود. و حالا مسئله چی پیش اومده؟ پیش آمدن بلشویک ها در انزلی. و شما فکر نکنید میرزا کوچیک خان از بلشویک خوشش نمی اومد، اشتباه کرد، با اینا دست اشتراک داد. بعد فهمید اینا میخوان ناموس مردم رو بگیرن. میگفتن چون سربازخونه شما ندارید، هر چند سالدات روس بره تو خونه مردم، فکر کنه یه نفر تو خونش چهار نفر میخوان بیان اینجا سر سفرش بشینن، اونم مردم ایران. اون موقع همه چادری، همه محجبه، مردم بهشون بر میخورد. یا اومد رکیز کرد. رکیز یعنی چی؟ یعنی اموال مردم رو بگیرید، مصادره کنید. کارمندای دولت گفت بدین خیابونا رو، اینا رو جودت نوشته. من اون ردیف کتابخونه همه درباره جنبش جنگله، با خیلیشون مصاحبه کردم. یا یک ارمنی یک کتابی نوشته، گریگور یقیکیان، تمام جنایات بلشویکا رو نوشته. نوشته اینا اومده بودن غارت کنن مملکت ما رو و میرزا کوچیک‌خان با اینا مخالف بود. بنابراین در چنین شرایطیه که قزاق‌خانه میره و اینا بجنگه، شکست می‌خوره. چون روسا بلشویکا، یعنی روسای واقعی، با کشتی و با نورافکن ساحل رو زیر نظر داشتن. به قدری قزاقا رو میکشتن، سربازای ایرانی رو میکشتن که اینا فرار کردن اومدن به کجا؟ به منجیل، به رودبار، و در حال فرار. بعد جلوی اینا رو کی گرفته بود؟ سربازان هندی، چون ارتش انگلستان در ایران بود. سربازای هندی گوشت دم توپ بودن، هیچ وقت سربازای انگلیسی زیاد نبودن. در جنگ دوم جهانی هم شما نگاه کنید، فیلماش موجوده، وقتی فیلما رو میذارید همه سرباز هندی هن یا بلوچن. افسر انگلیسی، سرباز انگلیسی خیلی کم بودن. خون اونا ارزش داشت که در ایران و در خاورمیانه ریخته نشه. بنابراین در چنین شرایطی هستش که اینا میان به منجیل، عرض شود که در گردنه نقلور الان هم هست. بعد میان کاروانسرای، عرض شود، آقا بابا. اونجا که هستن جنرال آیرونساید با هواپیما از بغداد پرواز میکنه، در قزوین فرود میاد، بعد با اتومبیل حرکت میکنه میره اونجا. در این کتاب همه رو نوشته، در این کتاب خاطرات سری آیرونساید، شاهراه فرماندهی، نوشته که من رفتم احمدشاه رو دیدم، دیدم داره میلرزه، حالت وحشت داره، یک آدم ضعیف. گفت میشه من از ایران ببرید؟ میشه من فرار کنم؟ میشه من نباشم تو ایران؟ یه شاه ضعیفی بود. ازدواج خانوادگی هم بود، یعنی ازدواج پسرعمو دخترعمو، هم خودش هم برادرش محمد حسن میرزا زود مردن. این در حدود 33 سالگی مرد، اونم 43 سالگی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردف نبل جان، موج ایم ردیف 13.
سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
هفته گرامی داشت دفاع مقدس، سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و 8 سال حماسه سازی و غرورآفرینی برای مردم با بصیرت ایران اسلامی گرامی بود.
فسرده موندن و حسرت کشیدن موندن واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، حلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه 6 مهر ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه 7 مهر فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
صدای زندگی، رادیو تهران.
کتاب شب.